باشید که به اینجا رسیدید. اگر کسی مشکلات جدی و اساسی در فن مطالعه می داشت، قطعا نمیتونست به دانشگاه راه پیدا کنه و مدرج عالی رو طی بکنه. اگر صحبتی بحثی میشه و خب انشاءالله تبادل نظر میکنیم برای اینکه این توانمندی رو بهینه بکنیم، هر خوبی بهتر هم داره. و اگر یه شاکلیت های راهکارهایی را آدم بلد باشه، قطعا میتونه از وقتش بسیار مفیدتر استفاده بکنه. قبل از اینکه وارد بحث و مبانی بحث علمیش بشیم، فکر میکنم یه چند تا ایراد و اشکال اصلی که بچه ها معمولا میپرسن، سوال میکنن، به عنوان مشکل مطرح میکنن رو بیایید با هم مرور کنیم. یکی از چیزایی که عمدتا با دانشجوها وقتی که صحبت میکنیم مطرح میکنن بحث اینه که ما وقت نداریم، وقت نمیکنیم همه چیز مطالعه کنیم. کمبود وقت به عنوان یک موزل اصلی در نظر گرفته میشه. شما چقدر برای مطالعتون کمبود وقت دارید؟ کمبود وقت چقدر شما را اذیت میکنه؟ خیلی وقتتون کمه. آره سلام آیا شما بقیه هم با همین مشکل مواجه هستید؟ آیا شما هم احساس میکنید وقتتون کمه؟ محدودیت وقت دارید؟ اگر این مشکل رو دارید که هممون داریم، منم از شما بیشتر دارم، به دلیل مدیریت بد زمانمونه. ببینید مدیریت حالا فقط توی زمان نه، زمانی مدیریت اهمیت پیدا میکنه که شما کمبود داشته باشید. وقتی الان ماشاءالله پول دارید و همه نیازاتون میتونید جواب بدید، نیروی انسانی به اندازه کافی وجود داره، هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید، دیگه مدیریت که خیلی خودشون نشون نمیده. مدیر موفق مدیریه که بتونه در کمبود منابع، در محدودیت ها به گونه بسیج بکنه و از همه امکانات بهینه استفاده کنه برای رسیدن به اهداف سازمانیش. خب کمبود وقت، بله، خداوند مقرر کرده شبانه روز 24 ساعت باشه، مقرر کرده عمر ما در حد حدود منهای 100 باشه اوریج. حالا خیلی به عمرم بکنیم دیگه این حدود بیشتر نخواهد بود، این عمر بشر مقرر شده که ما روزی حالا از 4 ساعت تا 6 ساعت 7 ساعت بخوابیم. همه اینا محدودیت هاست و الان ماشاءالله مطلب برای یادگیری بی نهایت اندر بی نهایت. این هنری که ما از وقتمون بهینه استفاده بکنیم برای اینکه بیشترین آموزش رو داشته باشیم، بیشترین برداشت رو داشته باشیم، یه هنر میخواد، یه تبحر میخواد، یه تجربه میخواد و خیلی وقتا ایراد داریم. حالا آیا شما فکر میکنید تو مدیریت موفق بودید؟ خواهش میکنم یه کاغذ بردارید، یه کاغذ الان از در کیفتون در بیارید. این تمرینی رو که بهتون میگم الان اجرا کنید. لطفاً از صبح از خواب بیدار شدید، هر ساعتی بوده، ساعت 4 5 7 هر ساعتی بوده تا الان که ساعت چنده؟ 2:15. به من بگید چه کارهای بنویسید، دقیقاً بنویسید 7 تا 8 این کار کردم، 8 تا 9 این کار کردم، دقیقاً این رو رو کاغذ بنویسید. دو سه دقیقه وقت سریع.
خب تموم شد. با توجه به کارهایی که نوشتید، جلوی هر کار برای خودتون بنویسید که این کار این زمان مثلا 8:09 میگید رفتم سر کلاس درس، خب ساعت 8:09 سر کلاس درس بودن رو برای خودتون وزن بدید، مفید، نیمه مفید، غیر مفید. جلوی هر اکتیویتی، هر فعالیتی که داشتید از صبح تا الان بنویسید مفید بوده، نیمه مفید بوده یا غیر مفید بوده. نوشتید؟ حالا خودتون بر اساس این جواب هایی دادید بگید که فکر میکنین راندمان استفاده از وقتتون از صبح تا الان چقدر بوده؟ وقت تلف شده چقدر داشتید؟ وقتی که غیر مفید استفاده شده؟ اگر این عدد بالای 50% واقعا تو مدیریت زمان خوب بودید. اگه بالای 75% باشه تو مدیریت زمان بسیار عالی عمل کردید. از صبح تا الان چند ساعت تو مسیرها بودید؟ بگید. 1 ساعت. تو این 1 ساعت چی کار کردید؟ آیا اینو به عنوان وقت تلف شده غیر مفید دیدید؟ آیا تو این 1 ساعت میشد کار مفیدی انجام داد؟ قطعا میشه، مطمئن باشید. میخواید به دوستتون زنگ بزنید، میتونید همه رو بذارید موقعی که دارید تو مینیبوس و اتوبوس و تاکسی میرید، حالا تاکسی شاید سخت باشه ولی جای دیگه که میشه. ببینید بسیاری از مطالب رو آدم باید فکر کنه در موردش. خیلی وقتا یه مطلب به ذهنتون خطور میکنه ولی اون لحظه نمیتونید در موردش دقیق فکر کنید. چه زمان بهتر از این که آدم لیست این کاراشو داشته باشه؟ وقتی یه زمانی وقت تلف شده است، فکر میکنه وقت تلف شده است، ازش استفاده کن. بسیاری از ماها وقتی به هم میرسیم خیلی خوشو بش میکنیم، اونم جزی از زندگیمون ها باید هم باشه. اصلا نیاز به تفریح داریم، نیاز به استراحت داریم، ذهنمون باید استراحت کنه. ارتباط عاطفی برقرار کردن بسیار اهمیت داره. این رو نمیشه گفت وقت تلف شده است اگر من 1 ساعت با دوستم خوشو بش میکنم، اگر ناراحت درد دلش رو میگه من گوش میدم، فقط گوش دادن به درد دلش میتونه آرومش کنه، این وقت تلف شده واقعی نیست. ولی هر چیزی افرادش خراب میکنه. بسیاری از ماها وقتی میخوایم مطلبی رو بیان کنیم، مطلب رو میتونیم در عرض 2 دقیقه بیان کنیم ولی گاهی اوقات نیم ساعت طول میکشه. اصلا زنجیره کلام از دستمون در میره، از بالا و پایین میگیم ولی به اصل مطلب نمیپردازیم. البته یه ذره مسئله فرهنگی هم هست. ما طرز اپروچمون تو گفتنامون، تو برخوردامون و البته تو نوشتنامون، حتی کتابای درسی که می نویسند ایرانی ها، این مسئله به چشم میخوره. اپروچ ما اینداکتیوه، اپروچی که حالا تو دنیای علمی تو غرب بیشتر رواج داره دداکتیوه. یعنی چی؟ ما اول کلی مقدمه چینی میکنیم تا به اصل مطلب برسیم. گاهی اوقات اینقدر مقدمه چینی هم طولانی میشه که وقت برای اصل مطلب نمیمونه، در حالی که خب اول هدف و بحث باید to the point باشه. to the point نشونه خودمون رو تعیین کنیم به چی میخوایم تیراندازی کنیم، وقت مقدماتش رو بعد بیاریم. این مثال جالب داستانیست ولی واقعی هم هست. یکی از اساتید ایرانی که تو خارج از کشور بود تعریف میکرد، میگفت یکی از دوستان حالا نسبتاً با فاصله شون مدت هم البته اومده بود خارج زندگی میکرده، یه روز زنگ زد به من که من میخوام وام بگیرم، تا هر بانکی میرم وام نمیدن. چجوری میگن اینجا هر کسی میخواد وام بگیره به راحتی وام میدن. احتمالا درست نمیتونی موضوع رو بیان کنی. میگفت بالاخره بعد از اینکه دو بار با هم قرار گذاشتیم که منم هم همراهش برم. معمولا هم مکانیسم کار اینه که شما برای اینجور کارا یه اتاقکایی هست، میری تو اتاقک یه آفیسر میاد میشینه، فرمای مربوطه رو با هم پر میکنید، بعد پروسه اداری شروع میشه. میگم ما رفتیم با هم تو اتاقک، شروع کردیم دوست من توضیح دادن وام میخواد، شروع کرد به افسر حالا یه ذره چاشنی به قول معروف جوکش رو زیاد کنم، میگفت شروع کرده به آفیسر گفتن که آره من خانومم داره وزن میکنه، سقف خونه اون سوراخ شده، عله شده، وله شده. همینجور شروع کرد مقدمه چینی کردن، به اونم یکم که هی گوش داد، هی حوصله‌اش سر رفت، عله بله. یه دفعه همون موقع زدم رو پاش، به فارسی گفتم بابا اینجوری نیست، اینجوری نباید بگی، اول بگو من اینقدر وام میخوام. بعد حالا میگم درست شد، اومدیم بیرون بهش گفتم اینجا باید تو دی پوینت حرف بزنی، باید صاف بگی من 10000 دلار وام میخوام، باز پرداختی هم که میتونم بدم چنش ماه هست، شما با سود چند درصد میدین، شرطتون چیه؟ اگر اون ازت سوال کرد برای چی وام میخوای، تو بیا بگو برای وضع هم خانوم هم چه میدونم سقف خونم. این مقدمه چینی های بی مورد اهمیتی نداره، اصلا ارزشی نداره تو اون فرهنگ. خب حالا شما خودتون نگاه کنید، وقتی میخواید یه مطلبی رو به یه کسی بگید چقدر مقدمه و مؤخره، وقتی با هم میرسیم میخواییم با هم صحبت کنیم، میبینیم پنج بار حالت خوبه؟ راستی حالت چطوره؟ خوبی؟ آره راستی چیکار کردی؟ خوبی؟ ای این کلمات رو تکرار میکنیم، تکرار تکرار. توی وقتی این به صورت فرهنگی تو ذات ما رفت، تو درس خوندنمونم میاد، تو استفاده از وقتمونم میاد و به حاشیه ها پرداختن. میبینید که از وقتی که فکر میکنه تلف شده است کلی میتونید استفاده کنید. وقتی سر کلاس، امروز همتون کلاس درس داشتید یا نه؟ چقدر از کلاس درستون راضی بودید؟ ممکنه الان نوشته باشید 8 تا 9 نیم کلاس درس غیر مفید. فکر کنید مثلا من نوعی نتونستم خوب درس بدم، احساس کردین یک ساعت نیم وقتتون سر کلاس وقت هدر رفته است، استفاده بهینه نشده ازش. ولی آیا نمیشد کاری کرد از این یک ساعت استفاده بهتری بکنید؟ درس فراگیری و فرادهی یک پروسه دو طرفه است. من که دارم حرف رو بیان میکنم باید یه تخصص ها و توانمندی هایی داشته باشم، شما هم که دارید میشنوید باید یه تخصص ها و توانمندی ها و البته یه فضای دو متقابل ایجاد کنیم، هم من فضا رو جذاب کنم برای شما و هم شما برای خودتون فضا رو دلچسب بکنید و جذاب کنید. خب وقتی که آدم دل زده میرسه در کلاس، میگه حقوقی که همش بد صحبت میکرد، جلسات پیشم خسته شدم، فقط برای حضور غیاب میرم، از قبلش از دیروز داشتید این با خودتون مزمزه میکرده که این کلاس هم دوباره یه ساعته باید به زور بشینم، معلومه دیگه این فراگیری به صفر میرسه. در بدترین شرایط از همون آدمی که فکر میکنید هیچی نمیتونی ازش یاد بگیرید، از همون درسی که خیلی بدتون میاد، من واقعا خودم اینجوری بودم متاسفانه، البته الان حسرت میخوام چرا تو دوران دبیرستان از تاریخ بدم میام، واقعا خسته میشدم سر کلاس. بعد حالا با واسطه یکی از عزیزان راهنمایی کرد، گفت قبل از درست برو 4 تا 5 سوال به درس بعدی رو بخون، تو ذهنت باشه که حالا برای روکم کنی هم شده از معلمت بپرس و از این حرفا، و اکتیو برو سر کلاس. ما یه آموزش پسیو داریم یه آموزش اکتیو داریم. الان اگه شما توی مشکل وقت، مدیریت وقت، تایم منیجمنت مشکل داشته باشید، حرفای من برای به دلتون میچسبه، حالا اگه حتی بدم بگم اشتباهم باشه با علاقه گوش میدید، احتمالاً آدرنالین خونتون بالاتره، کمتر خسته میشید. ولی اگر مطلبی که اصلا نمیدونید برای چی باید گوش بدید، چه فایده ای داره براتون، پسیو باشه، فکر کنید مجبورید یاد بگیرید، خب خیلی سریع هم خسته میشه، حتی اگر یه آدمی باشه که بسیار متبحر باشه در سخنرانی. خب قسمتی از این که خستگی راندمان کلاس میاد پایین به دلیل اپروچ خودتون به مسئله دیگه. بعدش افتضاح. خب یه ساعت بشینید یه مطلبی ببرید با خودتون بخونید، چرا سعی میکنید از وقتتون جور دیگه استفاده نکنید؟ نمیشه همزمان برید یه چیزایی رو سر کلاس بردارید بخونید، یاد بگیرید، فکر کنید، در حالی که حضور فیزیکی دارید. اصلا اینو توصیه نمی‌کنم، میگم در بدترین شرایط اگر دستپاتونم بستن، گفتم مجبورید بیاید بشین سر یه کلاسی که به چینی داره درس داده میشه، خب طبیعی هیچی نمیفهمید، باز هم میتونید از وقتتون استفاده بهینه بکنید. مسئله بعدی که گاهی اوقات آدم رو خسته میکنه تو مدیریت زمان، بعد تو بحث فراگیری و فرادهی بدتر بسیار تاثیر میذاره، برداشت نادرست از خودمونه. ببینید همه ما انسانیم و همه ما نقایصی داریم. گاهی اوقات میتونیم با این نقایصمون کنار بیایم، بعضی وقتا نمیتونیم با این نقایصمون کنار بیایم. عدم ادجستمنت، اگر نتوانیم ادجست کنیم خودمون رو، تطبیق بدیم خودمون رو، زندگیمون سیاه میشه. این البته بحث روانپزشکی روانشناسی خیلی گسترده ای داره. آدم ها در مقابل استرس هایی که بهشون وارد میشه سیستم ایمنی دارند. چگونه با یک استرس ما مواجه میشیم؟ تکنیک های مختلفی رو به کار میبریم. مثلا فرض کنید خدایی نکرد به هر کدوم از ما بگن سرطان دارید. یکی از تکنیک هایی که در ما رشد میکنه خیلی سریع دینای کردن، انکار کردنه. میگیم نه نیست. تا دیروز میگفتیم ایکس بهترین دکتره، به محض اینکه تشخیص میذاره سرطان دیگه تموم شد، این نه این سرش نمیشه، نمیفهمه. یه تکنیک دیگه مقابله با استرس مثلا اگریشن هست، پسیو اگریسیو شدنه. دیدید مثلا پدر میره خونه از جای عصبانی است از سر بچهش در میاره، این مدل هایی است از اگریشن. یا مدل های دیگه، 8 مدل مقابله با استرس داره. یکی از این مدل ها که کامل ترینشه ادجستمنته، یعنی قبول مسئله و مقابله صحیح با اون مسئله. میبینید کسی سرطانیه بهش میگن سرطانیه، حالا بعد از یه دوران بحران میره تو فاز ادجستمنت، شروع میکنه یه فعالیت هایی، میگه حالا 2 روزم زندم، باید این 2 روز رو به یه هدفی برسم، حالا هدفش از زندگی هر چی هست، ولی بالاخره میتونه کنار بیاد. و خیلی وقتا ادجستمنت اونقدر قوی میشه، اراده اونقدر زیاد میشه که میبینید ورزشکار نفر اول دوچرخه سواری دنیا میشه. دیده دیگه یه انگلیسی که سرطان نبود بعدم دوچرخه سوار قهرمان شد تو اروپا. پس ادجستمنت بسیار اهمیت داره. ما چجوری میتونیم خودمون ادجست کنیم؟ وقتی که توقع درستی از خودمون داشته باشیم. خب ببینید فرض میکنیم یه کسی صورتش مشکلی داره، قدرت بیانش مشکلی داره، جسمش مشکلی داره، خب باید قبول کنه من اینم، اینجوری خلق شدم، این مشکل برام پیش اومده، فلج شدم، اینه دیگه من، این واقعیته، این یه محدودیت، این یه تهدیده. حالا با توجه به این مسئله چگونه باید عمل بکنم؟ هیچ کدوم از ما حافظمون پرفکت نیست، اصلا حافظه پرفکت حافظه قوی نداریم. قوی ترین حافظه در بهترین شرایط با مرور درست بعد از 1 سال 30% مطلب تو حافظه اکتیوشونه. اگه رسیدم در مورد حافظه امروز صحبت کنم مفصل تر میگم. خب حالا اگر من اسما یادم میره، واقعا اینجوری من اسامه خیلی سریع یادم میره، اگه اسما یادم میره، این محدودیت ذهنی خودمه، نباید اینو اینقدر بزرگش بکنم که فانکشن های دیگه مغزم رو تحت تاثیر قرار بده. اگر من روزانه میبینم تو خوابگاه مجبورم، فیزیولوژی بدنم اینه که 8 ساعت درس بخوابم، ولی دوستم 6 ساعت میخوابه، به یه اندازم شادمان هستیم، این دلیل نمیشه که حال من خودم بکشم 2 روز 2 ساعت از خوابم بزنم. فیزیولوژی بدن من اینه، با این فیزیولوژی باید کنار بیام. خیلی هم اینجوری بودن، میدونی اصلا 9 تا 10 ساعت در روز میخوابیده، حتما که خواب زیاد بد نیست، باید منطبق بشه بر فیزیولوژی بدن. یک کسی هم مثلا ادیسون 4 ساعت میخوابیده. ما تو هر دو گروه داریم آدمای بسیار موفق، آدمایی که نوآور بودن، آدمای برتر بودن. محدودیت‌های خودمون رو بپذیریم و بر اساس محدودیت‌ها برنامه‌ریزی کنیم. توقع زیادی از خودمون نداشته باشیم. فکر کنیم باید و باید ظرف 24 ساعت من این کتاب رو حتما تموم کنم. وقتی از اول میدونیم غیر ممکنه، از اول میدونیم که حتی اگه من 24 ساعت بخوام اینو تموم کنم باید شب تا صبح بیدار بمونم و فایده نخواهد داشت، این توقع بیجا از خودمون داشتنه، این مدیریت بد زمانمونه. اگه شما فقط بنویسید میخوام درس بخونم، بقیه چیزا رو از زندگیتون حذف بکنید، این مدیریت بد زمانه. هنره، درسته، مدیریت زمان شرط اول موفقیت در تحصیله، شرط موفقیت در یادگیری است. دنیا پر از ناشناخته است. شبانه روز هم بخونید با این روش‌های متداولی که ما بلدیم، ما با یاد می‌گیریم، غیر ممکنه اپسیلونی از اپسیلونی از اپسیلونی از این خلقت یاد بگیریم. خیلی 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 بزرگتر از این که اصلا بدونیم چقدر هست. با این ابزارهایی که داریم، مگر خب مکانیسم‌های علم لدنی و مکانیسم‌های دیگه فعال بشه که واقعا هم در ید قدرت همه ما هست، ولی خب بالاخره اونم اصول خودش رو داره، متدولوژی خودش رو داره، باید با متدولوژیش جلو بریم، من کاری به اون قضایا ندارم. با این روش‌های متداول مجهولات اونقدر زیاده که نمیتونید اصلا برسید. تولید علم و تولید منابع و مطالب جذاب خوندنی اونقدر زیاده که اگر شما عمرتون عمر حضرت نوح هم بشه نمیتونید ازشون چیزی برداشت کنید. پس یه هنر بسیار مهم دیگه که برای یادگیری شما باید داشته باشید اهم و فعل اهم کردنه، اولویت بندی کردنه. دکتر سکت، دیوید سکت میگه جمله قشنگی داره، میگه که بعضی چیزها رو باید ریخت دور، بعضی چیزها رو باید نگاه کرد، بعضی چیزها رو باید اسکن کرد، بعضی از چیزها رو باید خوند رید، بعضی چیزها رو باید فهمید understand، بعضی چیزها رو باید دایجست کرد هضم کرد. این که بتونید طبقه بندی بکنید هر چیزی رو تا چه عمقی یاد بگیرید. ممکنه ایراد بگیرید آقا دانشگاه بده، معلم‌ها و استادا منو مجبور می‌کنه مطالب خیلی زیادی رو حفظ کنم. همه اینا درست، نمی‌خوام بگم نیست، ولی باز شما باید هنرمندانه کاری بکنید، هم نمره بگیرید هم درست از وقتتون استفاده کنید و میشه. این که فکر کنید تو دنیای امروز می‌خوام از به بسم الله تا نون پایان یه مطلب رو بخونم یاد بگیرم اشتباه است. باید ماهیگیری رو یاد بگیرید، یاد بگیرید هر زمانی که خواستید چه مطلبی رو از کجا چگونه بگیرید و استفاده کنید. خب تفاوت فرهنگی بسیار زیاده، بارها و بارها شنیدید حتما، واقعا اینجوریه. میرید تو خارج فوق تخصص چه میدونم گوارش نوزادانه، میخواد یه قرص ساده آستامینوفن بنویسه، کتاب باز میکنه دوز رو نگاه میکنه، دوز دارو رو. شما اگر برید تو مطب پزشک کتاب باز کنه، شما که تحصیل کردم هستید حتما میگن عجب دکتر بی‌سواد. این تفاوت فرهنگی هست، خیلی هم سخت آدم بتونه اصلاحش کنه، ولی واقعیت ذهن ما اینقدر ارزشمنده که نباید با یه سری محفوظات پرش کرد. مغز انسان 13 فانکشن داره، 13 کار انجام میده. یکی از سبک‌ترین کارهاش، یکی از یعنی کلمه کم ارزش نگم، یکی از کارهایی که اولویت بالا نداره حافظه است. چون از به عنوان حافظه من صندوقخونه که مطالب رو توش بریزید استفاده بکنید. وقتی شما بخواید همه چیزها رو تو ذهنتون بسپارید نمیتونید، سرخورده میشید. قبول نکردید محدودیت ذهنتون رو، سرخورده میشید. بیشتر وقتتون میخواید بذارید حفظ کنید، یاد بگیرید، با حافظه بسپارید، از کارهای دیگه باقی میمونید. و مغزم یه قابلیت رو داره دیگه، هر چی ازش بخواید همون قسمتش رشد میکنه. از عجایب خلقت. چرا بعضی کور تنبلی چشم میگیرن؟ کودک به دنیا میاد، چشمش ضعیفه، آب مروارید مادرزادی داره، تا 3-4-5 سالگی 7 سالگی تشخیص نمیدن اون چشمه سالمه، عدسیش، شبکیش، عصبش، مغزش، همه چیزش سالمه، همه چیزش سالمه، ولی تو سالهای اول عمر نور از این چشم رد نشده، به مغز نرسیده و مغز پروسس نکرده، اون تیکه مغز آتروفی میشه. شما بعد 7 سالگی چشمم درست میکنید ولی کوره، همه چیزش درسته ولی کوره. چرا؟ چون ازش استفاده نشده، اون قسمت مغز از بین رفته. دیدید بچه های تنبلی چشم دارن چجوری درمانشون میکنن؟ دیدید؟ چشم سالمو میبندن. وقتی دو تا چشمه، یکی خوب کار میکنه یکی بد، به طور طبیعی مغز از اون خوبه استفاده میکنه، اون بده رو میذاره کنار. برای درمان باید چشم سالم رو بست، زور آورد، فشار آورد، اون چشم ضعیف فعال بشه. اگه من تو یه قسمتی از فانکشنال مغزم ضعیفم، باید بهش فشار بیارم تقویتش کنم، نه ایگنورش کنم. خب و اجازه بدم مغزم تمام در تمام جوانب رشد بکنه. شما میبینید یک همین مغزه توی یه فردی چه میدونم قسمت موسیقیش اونقدر قوی میشه که معجزه میکنه تو موسیقی، تو همین مغزه تو یه کسی دیگه اونقدر قوی میشه که ضرب چهار رقمی در رقمی رو در یکی ثانیه جواب میده، در یکی دیگه تجسم فضایی میکنه وحشتناک قشنگ. همین مغزه دیگه، خداوند مغزی رو ایجاد کرده که قابلیت همه این کارا رو داره، بسته به این که ما چه کاری ازش بکشیم همونجوری رشد میکنه و باید ما سعی کنیم همه جانب رشدش بدیم. این با حرف اولم در تناقض نیست که گفتم اگر محافظ اسمیم ضعیفه، حالا من اونجا گفتم ایگنورش میکنم، اینجا میگم نباید ایگنورش کرد. اونجا اگه گفتم به این معنا بود که نباید اونقدر بزرگش بکنم که احساس سرخوردگی پیدا کنم، بگم من این نقص رو دارم، مثل اینه که مثلا چه موام ریخته بکنم با ریختن مو دیگه دنیا برام سیاه میشه. باید ادجستمنت انجام بشه و سعی کنیم از تمام قابلیت های مغز استفاده کنیم و تفکر و استنتاج و سنتز، این یکی از قوی ترین فانکشن های مغزه، یکی از فانکشن های بسیار بارز مغز هست و اونه که آیکیو رو میسازه، مهمترین جزء آیکیوه و اونه که باعث میشه آدم ها اصلا متمایز بشن. شما اگر نگاه کنید اینشتین که خب خیلی در موردش صحبت میشه، اینشتین تو کدوم قابلیت مغزش بر دیگران برتر بود؟ حافظش برتر بود؟ شنیدید داستانش؟ چه میدونم در اعتماد به نفس و پشت کارش برتر بود؟ در مطالعه کردنش برتر بود؟ در قدرت بیانش برتر بود؟ خیلی آدم ها سرتر از اون در این زمان در زمان خودش وجود داشتن، ولی خب اون چیزی که اینشتین کرد اون سنتز ذهنش بود، عمق تفکرش بود و این همه جا هست. هر کسی رو شما دور برتون نگاه کنید، اگر ببینید با معیارهای واقعا منطقی این رو بذارید کنار هم، ببینید اون کسی که بیشتر تفکر عمیق‌تری دارد موفق تر است. توی هم فامیلتون نگاه کنید ببینید آیا اون کسی که مثلا مدرک دکترا داره حتما از اون کسی که لیسانسه شما فکر میکنین عاقلانه تر عمل میکنه، از فکرش بیشتر استفاده میکنه؟ همیشه اینجوری نیست. اتفاقا تو نبوغ و نوآوری وقتی خطش رو میکشن میدونین کدوم گروه در دنیا بیشتر نوآوری ها رو دارن؟ تحقیق شده، این علمیه، از من درآوردی نیست. کدوم گروه در چه رده تحصیلی بیشترین نوآوری و ابداعات و اختراعات و علو بلا ثبت و ضبط میکنه؟ لیسانس. در مقطع لیسانس افرادی که لیسانس هستن در سطح دنیا، حالا یادم نمیاد ببخشید دنیا بود یا امریکا بود، افرادی که لیسانس هستن بیشترین نوآوری رو از خودشون بروز میدن. میگن اتفاقا نوع تربیتی که ما انجام میدیم برای کارشناسی ارشد و پی اچ دی به گونه ایست که قدرت نوآوری را از افراد سلب میکنیم، که بیان میکنن، تحلیل شده، تحقیق شده چرا آدمایی که در مقطع کارشناسی هستن بهتر ذهنشون خلاقانه تر به مسائل برخورد میکنن و بعد از یه تحلیل و تحقیق عمیق به دو تا عامل اصلی رسیدند. یکی از عواملش این است که جمود فکری پیدا میکنه، اون دیدها توبولار میشه. وقتی که یه آدم فوق تخصصه چه میدونم شبکیه میشه، از عنبیه چشم بپرسی میگه ببخشید من فقط شبکیه رو بلدم، اینجوریه دیگه نه؟ یه فردی تا دیروز پزشک عمومی بوده، از پوست و چه میدونم روده و همه جای بدن رو درمان میکرده، گچ میگرفته، به قول معروف همه کاره بوده. همین که میره متخصص مثلا فرض میکنیم داخلی میشه، بهش میگه آقا بچه‌م دستش زخم شد، دو تا سوتور بزن، ببخشید من سوتور یادم رفته. وقتی دیگه حالا داخلی میشه فوق تخصص گوارش، میگه آقا این آزمایش کلی است، من یادم رفته. اینجوری میشه دیگه. وقتی آدما به مدارج بالاتر میرن توی این مطلب عمیق میشن و عمق نگاهشون عمیق میشه، توبولار میبینن، وسعت دیدشون کم میشه و جمود فکری توی چیزا پیدا میکنن، یعنی یه مباحثی دیگه براشون غیر قابل تغییر میشه، در که در دنیا همه چیز جز یک چیز در حال تغییر، هیچ چیزی پایدار نیست، هر چیزی که گفته میشه اصله، بدونید هزار تا تفسیرم برش هست، من با از دید خودم و دنیای امروز اصل میدونه. و دومین دلیلی که باعث میشه افراد در مدارج بالاتر نوآوریشون کم بشه، کم شدن ارتباطات بین رشته است و برای نبوغ و برای باروری مغز و توانمند کردن مغز دانش وسیع باید آدم داشته باشه. ببینید هر موقع هر چقدر شما دیرتر به تولید برسید، این اسم خلقته، هر چقدر دیرتر به تولید برسید محصول بهتری ارائه میکنید. یه درختی که ظرف یه سال دو سال به ثمر میرسه، یه درختی که ظرف یک سال دو سال قد میکشه، چه میدونم 20 متر میره بالا، بنیش بسیار ضعیفتر از درختی است که 6-7 سال طول میکشه و به ثمر برسه. چوب گردو رو با چوب چه میدونم اوکالیپتوس مقایسه بکنید. حضرت علی هم تو نجوی البلاغه قشنگ این مطلب بیان میکنه در مورد استحکام چوبایی که درختایی که تو کوهستان رشد میکنن. نگاه کنید بعضی از حیوانات وقتی به دنیا میاد بچهش، همون لحظه که به دنیا میاد پامیشه پشت مادرش رو میکنه دویدن، درسته؟ هیچ موجودی ضعیفتر و بدبختر از بچه انسان نیست. شما بچه انسان تا 10 سالگی هم ولش کنید میمیره، واقعا حداقل تا 4-5 سالگی اصلا نمیتونه مستقل زندگی کنه، خیلی دیر مستقل میشه. حیوان نگاه بکنید، بشر برای بلوغ جنسی چقدر با تأخیر اتفاق میفته در مقابل حیوانات، بلوغ عقلیمون هم همینه. این اصل رو اکسندش کنه، اصلی که در خلقته، کسی که 6 کلاس درس میخونه به باروری میرسه، شروع میکنه از اون درس 6 کلاس 6ش خدمتی به جامعه را دادن، خیلی هم عالیست، خدا خیرش هم بده، ولی عمق خدمتی که انجام میده قابل مقایسه نیست با کسی که 20 سال درس میخونه. اونی 20 سال درس میخونه یک دیرتر به تولید میرسه ولی عمیقتر میتونه تولید کنه، چیزی برتر میتونه بیان کنه. یه 3 سال پیش آقای دکتر کتابچی اومده بودن ایران، دعوتشون کردیم با بچه های استعداد درخشان یه جلسه داشتن. دکتر کتابچی یکی از مفاخر ایران تا امریکاست، خودش تو اون جلسه تعریف کرد که من سال 1950 17 ساله بودم رفتم امریکا. این فرد در امریکا درس خونده، پی‌اچ‌دی فیزیولوژی گرفته، با مدرک پی‌اچ‌دی فیزیولوژی استاد تمام شده، بعد یه دفعه شروع کرد پزشکی خوندن. وقتی که استاد تمام شده، فول پروفسور شده، شروع کرد پزشکی خوندن. بعد از پزشکی رفته داخلی خوندن. بعد از داخلی رفته فوق تخصص اندوکرینولوژی قدرت خونده. چه مسیر طولانی طی کرده؟ آدم میگه تمام عمرشو فقط درس خونده تو این مدت. حالا بعد از این بک‌گراند بسیار قوی و وسیع، یه آدمی شده که در زمینه دیابت در سطح دنیا جز اولین هست. کتاب دیابتولوژی نیست در دنیا که یه چپتر دو چپتر شد دکتر کتابچی ننوشته باشه یا ادیتش نکرده باشه. خب اگه آدم میخواد برسه به اون قله، خیلی هم باید مایه بذاره، خیلی هم باید زحمت بکشه، دیرتر به باروری میرسه، ولی باید پایش رو بزرگ کنه. شما نمیتونید یه برج بسازید با پایه خیلی تنگ. اگه میخواد یه آسمون خراش 500 متری بسازید، باید پایش رو وسیع بگیرید. اگه شما میخواید اون قله های علم دست پیدا کنید، باید دانش پایتون خیلی وسیع باشه. از همه چیز بدونید. بدونید دنیای علم هم اینقدر انسجام داره، این خلقت اینقدر انسجام داره، بالا و پایینشون نگاه کنید یه حرف میزنن. کهکشانش رو نگاه کنید، با اتمش رو نگاه کنید یه شکله، همون جوری کهکشان میچرخند که الکترون ها میچرخند، همش یکیست، هیچی جز یکی نیست. شما فیزیک یاد بگیرید، شما شیمی یاد بگیرید، شما هنر یاد بگیرید، شعر یاد بگیرید، بدونید اینا با هم وصلند، بدونید اینا همشون آخرش یه جایی دستتون میگیره. به همین دلیله که کانورژن علم این روزا خیلی پررنگ شده. دایورژن علم داریم، کانورژن علم داریم. دایورژن علم یعنی شاخه 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 شدن، هر علمی به شاخهای زیر مجموعش و الی آخر. کانورژن علم یعنی ترکیب علوم، یعنی علوم با هم بیامیزیم، از ترکیب علوم چیز جدیدی در بیاریم. چی شد یه دفعه هوش مصنوعی آرتیفیشال اینتلیجنس اومده به بازار؟ حالا ادعا بعضی هست که کلی کار برای آدم انجام میده. اصلا مبنای فیزیک کوانتوم چی بوده؟ ترکیب فیزیک کوانتوم با نوروساینس چه بدیهیات جدیدی رو برای بشر آورده؟ شما از چیزه که اصلا فکر نمی کنید دارن ترکیب میکنن و حرف جدید سنتز میکنن. باز یه خاطره بگم، مکتوبشم کردم، عکساشم هست، خواستید میتونید پیداشون کنید. یه مسابقه برگزار شد، نمیدونم چقدر شما هیچ کدومتون نقاش هستید، اهل نقاشی هستید؟ سبک‌های نقاشی خب متعددن. یه سبک نقاشی سبک رئالیسمه. چه جور سبکیه؟ واقع‌گرایانه. سبک رئالیسم شکلی از شما میکشه که عین خودتونه. دیدید تو ترمینال تو فرودگاه بعضیا وسط پن میکنن، 10 دقیقه میشینن عین خودتونو میکشن. اینا سبک رئالیسم عمل میکنند. حالا یه چیزی داریم به نام سورئالیسم. سورئالیسم اون چیه؟ در حالی که طبیعی میکشه، کوبیست نیست، در حالی که عین حقیقت رو میکشه، ولی معناش بسیار پررنگتر از ظاهرشه. میبینید یه مادر رو کشیده بچه تو بغلشه، واقعا هم طبیعیه، ولی شما به بعد اینکه عکس رو میبینید، قبل از اینکه مادر رو ببینید و بچه رو ببینید، عشق مادر به بچه رو ببینید. لبخند ژوگان نقاشی عجیب و غریبی نیست، خیلی ساده آدم این چیه که تونیار مسحور کرده همه میگن، ولی این واقعا حرفا داره. در آن واحد شما خنده و گریه رو درش میبینید. سورئالیسم رو به معنی عالی در خودش نشون داد و دهها معجزه دیگه تو این نقاشی وجود داره. این میشه که میبینید یه پیرمرد و گوشه خیابون میکشن، شما با دیدنش فرتوت بودن رو احساس میکنید. حالا یه مسابقه گذاشته بودن که شما با نگاه سورئالیسم و سورئالیسم زیر میکروسکوپ مرگ و حیات رو نقاشی کنید. این ترکیب بیولوژی و سلول و علو و بلس با اون هنر عمیق سورئالیسم. من عکسایی میگم، عکساش هست، عکسایی که برنده شده بودن. آدم میدید همونا صد بار زیر میکروسکوپ رشد یه قارچ رو دیده بود، ولی هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بود که این قارچ رو میشه اینجوری نگاه کرد که ازش حیات رو میبینه. یا یه کلونی میکروبی که داره پژمرده میشه، تو شکاف هست، نکروتیک میشه، آدم از دیدنش به فکر مرگ و نابودی میفته. این ترکیب علومه. و وقتی که شما میخواید خیلی وسیع، عمیق، قله‌های بسیار بلند رو بزنید، باید حتما پایتون رو وسیع بکنید. نگاه توبولار نداشته باشید. نگاه توبولار میشه یه درختی که باریکه، خیلی ارتفاع کشیده. مطمئن باشید سریع با باد میشکن. خب اون چیزی که آقای دکتر از من خواسته بودن صحبت کنم هیچ کدوم از این حرفا نبود. چیزی که به من گفته بودن بیان کنم بیشتر در مورد فن مطالعه است. چه تکنیکایی رو میتونیم به کار ببریم که فن مطالعه خودمون رو افزایش بدیم؟ خیلی کتاب تو این زمینه نوشته شده و شاید حرفایی که من میزنم در تناقض بعضی از کتابهایی باشه که شما خوندید. ممنون میشم اگر شما هم خواستید نوته اضافه کنید، حتما هر جا خواستید حتما هم قطع کنید، ولی من خیلی ساده میخوام بحث رو خیلی خیلی ساده بکنم براتون. فرایند یادگیری مثل هر پروسس دیگه یه ورودی داره، هر فرایند دیگه یه ورودی داره، یک پردازش داره و یک خروجی داره. اگر میخواید یادگیری موفق داشته باشید، باید این سه استپ رو درست انجام بدید. این سه استپ، این سه قدم، سه مرحله رو درست انجام بدید. ورودی، ما میخواهیم یک فرایند یادگیری الان با هم داشته باشیم. الان داریم انشالله اینجوری هست نه؟ داریم یه فرایند یادگیری رو تمرین میکنیم نه؟ ذهن شما داره یه کاری انجام میده، یه برداشتی میکنه. ورودیش چیست؟ ورودی ذهن شما در این فرایند یادگیری در این لحظه چیه؟ عمدتاً اینه نه؟ پس ما یه سری برای ورودی، برای شروع این پردازش، ماده اولیه که وارد میکنیم عمدتاً از طریق حواس پنجگانه مونه. حالا یه دفعه میخونیم بینایی، یه دفعه میشنویم شنوایی، ولی بقیه حواس هم در جای خودشون ممکنه منشأ یک یادگیری برای ما باشند. خب آیا ورودی ها حتما برونزادن؟ یعنی حتما از بیرون وارد میشن؟ قطعا اینجوری نیست. حتما حتما یه کامپوننت های درونزادی هم هست. در این لحظه که شما حرفای منو میشنوید، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیر آگاهانه، این یافته ها رو با دانش قبلی خودتون در ذهنتون در هم میامیزید. یعنی از ذهنتون هم یه ورودی های میاد، یه صفحه داره تو ذهنتون وایت بورده، یه سری ورودی ها رو از بیرون میگیرید، یه سری ورودی ها رو از درون میارید، بعد شروع میکنید اینا رو به هم آمیختن. ما فعلا در حال صحبت تو فاز یکیم، ورودی یا برونزاد است یا درونزاد. گاهی اوقات اصلا ورودی همش درونزاده. تفکر، شما وقتی با تفکر مطلب جدیدی یاد میگیرید، آیا در اون لحظه خروجی هست؟ یعنی ببخشید اینپوتی از بیرون هست؟ نه دیگه، همش درونزاده. ولی هیچ یادگیری فقط با ایمپالس بیرونی صورت نمیگیره. می توانیم یادگیری فقط با ایمپالس درونی داشته باشیم، ولی یادگیری فقط با ایمپالس بیرونی غیر ممکنه. حتما باید یه ایمپالس درونی هم روش سوار بشه. خب آفت این فاز چیه بچه ها؟ آفت ورودی، نه ورودی ها، در حال ورودیم، اون فراموشی میره آخر بعد از پروسس. آفرین. عدم تمرکز، کانسنتریشن، حواسمون خیلی پرت میشه. خب حواس پرتی به چه دلیلی ایجاد میشه بچه ها؟ به دلیل پارازیت، به دلیل ایمپالس‌های غیر مناسب. ایمپالس‌های غیر مناسب ذهن ما را مخدوش میکنه، اجازه نمیده مواد اولیه درستی وارد ذهن بشه. وقتی یه کارخونه میخواد از سنگ آهن استخراج کنه، باید توش چی بره؟ سنگ آهن. یه مراحلی اول دارن که سنگ آهن رو میشورن، سنگای دیگر رو ازش جدا میکنن. ورودی به کارخونه سنگ آهن باشه، این مهمه دیگه. اگه سنگای دیگه، مواد دیگه وارد بشه، طبیعی است که این پارسای مزاحم مانع کار میشه. خب آیا این پارسا بیرونی هن یا درونی؟ این پارسای مزاحم منظورمه. هر دوتاش میتونه باشه. آفرین. همون جوری که ورودی های ما میتونه از بیرون باشه یا از درون باشه، این پارسای مزاحم هم میتونه از بیرون باشه، میتونه از درون باشه. بیشتر کدوم شما را اذیت میکنه؟ باید خودتون امتحان کنید، باید به خودتون نگاه کنید، فرایند یادگیریتون نگاه کنید. ولی تقریبا آمار نشون میده 80% آدم ها این پارسای درونی که اذیت رو میکنه تا بیرونی. کمتر آدمی که مثلا نور و صدا و صندلی و اینجور چیزا اذیتشون کنه و مانع یادگیریشون بشه. تمرین هم داریم البته، تمرین داریم چجوری میشه این پارسای بیرونی رو اثرشون رو کم کرد. اینکه در شرایط ایدئال بخواید درس بخونید همیشه فراهم نمیشه. بالاخره تو خوابگاهید، تو خوابگاه پنج، توی اتاق پنج نفرید، یکی دوست داره موسیقی بلند گوش بده، هرچی هم دعوا میکنید زورتون نمیرسه، میخواید بخوابید چراغ روشنه، میخواید بخونید، میخواید چرا خاموش کنند، باید با یه چرا مطالعه کوچیک درس بخونید. پس همیشه در شرایط ایدئال که آدم نمیتونه یاد بگیره، باید بدنشو به سختی عادت بده. توی مسائل تو فن مطالعه تمرین میدن استپ به استپ که آدم بتونه در شرایط نامناسب، در جایی که اصلا نه نور و نه صدا و نه گرما و همه چیزش نامسلوبه، بتونه فرآیند یادگیری رو داشته باشه. اگر در بدترین شرایط شما تونستین، خب در شرایط ایدئال هم حتما میتونید. ولی گفتم چه حدود 4/5 این پارسایی که مزاحم یادگیری ما میشه در اون زاده. نمونه واضحش موقع نماز دیگه، درسته؟ این پارسایی در اون زاد به نحوه بسیار وحشتناک ذهن رو مخدوش میکنه مسیر رو. توی مطالعه کردن هم همینجوره، خیلی وقتا این پارسایی مزاحمند، شما خیلی هم کانسنتریشنتون رو میبرید بالا، ولی به صورت اکتیو بیشتر از 4-5 دقیقه نمیتونید تحمل کنید. بدون یه دفاع دیگه، یه حمله است و یه تک و یه پاتکه. شما اکتیو ذهنتون رو متمرکز میکنید، یه افکاری هم اون پشت هی رشد میکنن تا زمانی که سد دفاعی شما رو میشکنن. طبیعتا هم این سد دفاعی بعد از مدت خسته میشه، سد دفاعی خسته میشه، قدرت کانسنتریشن میاد پایین، از اون ورم افکار مزاحم، شیطنت های ذهن همش تلمبار میشن، بالاخره این حواس پرتی به وجود میاد. حالا چگونه میتوانیم از شر این افکار مزاحم که یکی از بزرگترین معضلات ماهاست تو فرآیند یادگیری خلاص شیم، اینا رو کمشون کنیم؟ پیشنهادی دارید؟ شما چجوری از افکار مزاحم خلاص میشید؟ بله؟ آفره، بنویسیمشون. یکی از تکنیک‌های بسیار خوبه. الان دارید حرفای منو گوش میدید، ساعت 3 شد، قرار بود ساعت 2 من به رفیقم زنگ بزنم. این فکر شما رو دیگه آروم نمیذاره، هم پیش خودتون میگه پاشم برم بیرون، زشته، نه بذار بشینم، به محض اینکه کلاس تموم شد بودو میرم بیرون، هی این فکر میره میاد. خب شما بنویسید این قضیه رو کاغذ که کلاس تموم شد یک باید زنگ بزنم. مطمئن باشید انگار که آب ریختید رو آتش، دیگه ذهنتون فعالیت خودش رو رو این قضیه از دست میده. تا الان هی نگران ناخودآگاه شما، نگرانه که یادتون بره، بدتر از بدتر شه. وقتی که نوشتید این میمونه و خیالتون راحت میشه که بعدا بهش میپردازید. پس یکی از روش ها اینه که افکار مزاحمی که به ذهنتون میاد بنویسید. دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ اگر میشه بله، اگه میشه انجامش بدیم. اگر کاری یه فکریه به 2 دقیقه در موردش فکر کنیم تمومش کنیم یا کاری انجامش بدیم برگردیم به مطالعه. این طبیعیست که شاید اولا میگفتم بهتر بود، اینم یه تکنیکه. چیزی دیگه به ذهنتون میاد؟ یکی دیگه از مواردی که خیلی اهمیت داره آماده بودن ذهنتون برای اون یادگیری است. اگر یادگیری جذاب باشد ذهنتون پخش نمیشه. کانسنتریشن کی کم میشه؟ وقتی بخواید روی مطلبی رو مطالعه بکنید، فکر کنید که براتون جذابیت نداره، ذهنتون آماده پذیرشش نیست. رمان رو الان مثلا من شما کتاب چه میدونم چی بگم، خواجه تاجدار رو بدم، احتمالا تا صفحه آخرش میخونید یادتون میرسن باید میخوابیدید. چه میدونم اگر برید سریال چی بگم، کدوم سریال دوست داری؟ سریالی باشه که جذابه براتون، این سریال رو اگر 5 قسمت چند پشت هم پخش کنه اصلا یادتون میره غذا باید بخورید، غذا یا تو میره اصلا دوستی دارید که بهش زنگ بزنی. خب این برمیگرده به این که جذابیت مطلب چقدر براتون. تکنیک های وجود داره، حتما بلدید، سعی کنید از اینا استفاده کنید. اگر بیماری ذهنتون تو یادگیری این قسمت کانسنتریشنتون کمه، برید درمانش هم بخونید، یاد بگیرید، تکنیک های تقویت کانسنتریشن رو یاد بگیرید، ببینید مثلا چجوری میشه باشه تکنیک های میشه جذابیت یادگیری رو افزایش. یه نکته دیگه هم توی ورودی هست، دقت بفرمایید. اگر کارخونه میخواد جنس خوب تحویل بده، باید مواد اولیه خوب هم مصرف کنه، نه؟ garbage in garbage out. اگر آشغال وارد بشه، آشغال هم تحویل داده میشه. معجزه که نمیشه. وقتی که مواد اولیه نامطلوبی وارد بشه، احتمالاً خروجی هم نامطلوبه. یا این جور دیگه بگم، هر چقدر ورودی بهتری به ذهن ببرید، طبیعتاً خروجی بهتر هم خواهید داشت. اینکه سعی کنید نابترین مطلب رو، ممکنه تو موضوع سه تا کتاب باشه، اینکه بچسبید، فکر کنید کدوم کتاب بهتره، کدوم سخنرانی بهتره، چگونه از چه مطلبی چه ماده اولی وارد کنم، طبیعتاً اهمیت بسیار زیادی داره. شما در انتخاب رفرنس هایی که میخونید، کتاب هایی که میخونید، به چه چیزایی توجه میکنید؟ چجوری خوشتون میاد یه کتاب رمان بخونید؟ چجوری فکر میکنید این کتاب ارزشمنده تو رشته علمی بخونم یا نخونم؟ چجوریه؟ تکنیک شما چیه؟ عنوانش رو نگاه میکنید دیگه، معیارش شما چیه؟ خود کتاب رو نگاه میکنیم دیگه. اولین چیز قبل از همه اینا، شما چجوری یک کتاب انتخاب میکنید؟ احتمالاً توصیه دیگران یکی از مسائل، حداقل تو بحث علمی توصیه دیگران و به خصوص استاد حرف اول رو میزنه، نه؟ این یک عامل اصلی در انتخاب. ولی اگه دقت بفرمایید، عوامل دیگه بیشتر ظاهر قضیه است تا واقعیت قضیه. جلد کتاب، تبلیغاتی که از کتاب انجام شده و چیزای دیگه، نمیشم ازشون فرار کردم. حتی فونت کتاب، با چه فونتی نوشته شده، فاصله خط کرسی چقدر باشه. وقتی توی آینه نگارش ریز وارد میشیم، مثلا میگن خط فارسی 20% حروفش از خط کرسی، حروف فارسی 20% بیشتر از انگلیسی فاصله میگیره. شما حروف انگلیسی رو در نظر بگیرید، از خط پایی یکم میرن بالا میان پایین، حروف فارسی 20% بیشتره. برای همینه اگه خیلی خوب و استاندارد بخواید بنویسید، باید موقع تنظیم ورد عدد 1.2 رو بذارید که متن قشنگتر شکیل‌تر باشه، چون برای انگلیسی تنظیم شده پیش‌ورزش 1. اینکه چه فونتی به کار میره، حالا کلی بحث هست، چه رنگی، چه اشکالی، الی آخر موضوع بحثم نیست، اصلا فرصت نمی کنم در این مورد الان صحبت کنم، اینا بسیار اهمیت داره. ولی حالا از ظاهر قضیه بگذاریم، محتوای قضیه چجوری شما متوجه میشید این کتاب خوبه، ارزشمنده بخونینش یا نه؟ یکی از قسمتهایی که خیلی توصیه میکنم، به خصوص تو کتاب انگلیسی، خیلی بهتر از کتاب فارسی رعایت میشه، متأسفانه تو کتاب فارسی رعایت نمیکنیم، مقدمه است. تو مقدمه کتاب باید خیلی قشنگ توضیح بده این کتاب به چه هدفی نوشته شده و گروه مخاطبش کیه. شما باید کتابی رو انتخاب کنید که تو مقدمه‌اش توضیح داده باشه آیا شما مخاطب کتاب هستید یا نه. یک کتاب ممکن رفرنس باشه. کتاب رفرنس یعنی چی؟ ما تعریف شما از کتاب رفرنس چیه؟ یه اشتباه بزرگ همه ما. کتاب رفرنس یعنی کتاب درسی. اینجوری تلقی میشه. میگیم رفرنس امتحانیمون چیه؟ میگن کتاب X. فکر میکنیم پس یعنی هم اشتباه گوینده است هم من شنونده است، در حالی که اسمش روشه رفرنس. یعنی هر موقع اشکال پیدا کردی، هر موقع خواستی یه نکته بیشتر بدونی، بهش مراجعه کن. این منبع آموزشی نیست که فکر کنید از بی بسم الله تا نون پایانش رو باید بخونید. میگم البته خلط معنا هست، الان اشتباه رایجی کتاب رفرنس و عنوان کتاب درسی میدونیم، در حالی که اینا واقعا یکی نیستند. کتاب ها متنوع نوشته میشن، بعضی کتاب ها برای مرور نوشته شدن، بعضی کتابا برای این نوشته شدن که رفع اشکال کنید، بعضی کتابا برای این نوشته شدن که شما یادگیریشون رو با اون شروع بکنید، بعضی کتابا برای مقطع کارشناسی است، بعضی کتابا برای مقطع دکترا است، بعضی کتابا مال رشته‌های دیگه است. شما می‌بینید اگر یه رشته، یه کتاب آمار مثلا می‌بینید، این کتاب آمار مربوط به آماریستا است، یه کتاب آمار هم نوشته میشه برای آمار حیاتی. اینا واقعا باید از نظر نگارشی، از نظر محتوایی، شکل نگارشی خیلی با هم متفاوت باشند. فهرست مطلب، این فهرست مطلب چی داره؟ ترتیب و الگویی که موضوع رو دسته‌بندی کرده چگونه است؟ و آیا این الگویی که وجود داره با الگوی ذهنی من میخونه یا نمیخونه؟ این نکته رو الان با توضیحات بیشتری خدمت رو عرض خواهم کرد. تو خارج خوشبختانه یه اتفاق قشنگ افتاده، امیدوارم به زودی تو فارسی هم چنین اتفاق بیفته. شما تو سایت آمازون که یکی از بزرگترین کتاب فروشی‌های الکترونیکی دنیاست، یکی از بزرگترین که نه، بزرگترین، حتی دو سه تای دیگه هم که در ارزش بودن مثل واترستون رو خریده، مرج شده، شما هر کتابش سرچ کنید، یک کلمه رو بزنید ببینید چه کتابایی وجود داره. خیلی جالبه، می‌بینید که کتاب رو که معرفی می‌کنه زیرش کامنت‌های خوانندگانه. شما هم یک کتاب بخرید، می‌تونید برید تو آمازون کامنت خودتون رو بدید و همه به صورت اوپن کامنت ها رو میبینن. خیلی اهمیت داره. حالا توی مملکت ما کتاب مفته واقعا، حالا با اینکه ممکنه جیب دانشجویی نگاه کنیم، ولی 5000 تومان و 10000 تومان واقعا حتی برای یه دانشجو عدد خیلی زیادی نیست. فکر کنید حالا یه کتاب باید بخرید 250000 تومان، 500000 تومان، اون موقع دیگه خیلی اهمیت داره کتابی که میخرید چی باشه. مثل نرم افزار است دیگه، شما میرید 25000 تومان میدید، کینگ سی دی کینگ رو میخرید. اینا رو اگه بخواید اوریجینال بخرید، یکی از بچه‌ها حساب کرده بود حدود 47 میلیون تومان قیمت نرم افزاره دو تا سی دی کینگ بود، فقط دو تاش رو، نه 47000 میلیون تومان. این توی سمینار رو بردم، شما با 25000 تومان میخرید چه اتفاقی میفته؟ میدونید رو لپتاپ ما آخرین ورژن های 100 تا نرم افزار رو نصب کردیم تا وقت اکسپایر میشه یه بارم بازش رو نمی کنیم، اصلا بلد نیستیم. همینجورا من خودم بهتر از شما، تا میبینم یک کسی نرم افزار داره هیچ سریع ازش میگیرم. روی لپتاپ هم 1000 تا کتاب الکترونیکی قاچاقی وجود داره، هر کی یک کتاب الکترونیکی داره آدم تشنه میشه میگیردش، ولی کی میخونه؟ هیچ وقت. تو خونه همون هم همینجوره. حالا به این دلیل ما خیلی در انتخاب منبع آموزشیمون، چه در موقع خریدن، تهیه کردن و چه در مرحله خوندن توجه نمی کنیم. و خب طبیعی است که برای اینکه خوب یاد بگیریم باید جنس خوب، ماده اولی خوب هم داشته باشیم. برای آموزش شما می بینید توی یه موضوع 5 تا کتاب هست، شاید واقعا یه کتابش برای من خوب باشه، یه کتابش مال برای شما خوب باشه، چون سبک یادگیری ما با هم یکسان نیست، متفاوت از هم یاد میگیریم. خب بعد از مرحله ورودی وارد مرحله چی میشیم؟ پردازش. مطالب رو در هم میآمیزیم، از ترکیب اینا چیزهای جدید سنتز میکنیم. متاسفانه نمیدانیم چگونه سنتز پردازش میکنیم، تو ذهنمون یک بلک باکسه. اینقدر کتاب تو نوروساینس، اینقدر کتاب تو نوروفیزیولوژی در مورد پردازش ذهن نوشته شده، ولی وقت خیلی هم زیبانا، خیلی هم قشنگانا، ولی آخرش به اینجا میرسیم نمیفهمیم چه اتفاقی میفته. یه اتفاقی میفته ولی چی؟ الله اعلم. یه چیزایی با هم ترکیب میشن، یه چیزای جدید به وجود میاد. شما گلیسرین و پرمنگنات رو قاطی میکنید، بعد از مدتی آتش به وجود میاد دیگه. یه داده های ورودی رو و از بیرون و درون ذهن رو هم میامیزید، یه اتفاق تو ذهنتون میفته، یه چیزای جدید به ذهنتون خطور میکنه، یعنی یادگیری. خب کجا این اتفاق میفته و آفت های این مرحله چیه؟ چرا بعضی ها با یه ورودی یه چیز میفهمن، بعضی دیگه نمیفهمن؟ مثال فانتزی کش چطور میشه که نیوتن میفهمستید میاد پایین جاذبه است بقیه نمیفهمیدن؟ چطور ارشمیدس قانون ارشمیدس رو تو حمام پیدا کرد؟ چه اتفاقی میفته؟ چرا ذهن ها توانایی پردازش رو متفاوته؟ حداقلش میدونیم ما تو ذهنمون یه واشبورد داریم، تو ذهنمون یه تخته داریم، این مطالب برای اینکه بتونن پردازش بشن و چیز جدیدی از توش در بیاد باید ذهنمون یه تخته خوب داشته باشه. این تخته که تو ذهنمون باید این ورودی ها رو هم بریزه هم باید بزرگ باشه هم باید تمیز باشه. من اگه بخوام یه مسئله ریاضی رو روی این دسته صندلی حل بکنم جا کم میارم، نه؟ هی مجبورم پاک کنم از اول بنویسم، هم خطام زیاد میشه هم سرعتم میاد پایین و هم ممکن بعضی مسئله را اصلا نتونم حل کنم. شما وقتی کامپیوترتون 256 مگ رم داره آیا میتونید باش یه نرم افزار خیلی سنگین فتوشاپ رو ران کنید؟ نمیشه دیگه. برای اینکه فتوشاپ ران کنید و کارهای عجیب و غریب طراحی بکنید باید رم دستگاهتون هم خیلی بالا باشه. وقتی رم ذهن ما پایینه نمیتونیم توش کارهای تحلیلای خیلی عمیق بکنیم. گاهی اوقات این رم ذهنمون بد سکتور پیدا میکنه. وقتی که مموری حافظه شما بد سکتور داشته باشه باید کارش خراب میشه. وقتی وایت بوردی دارید که قبلا با ماژیک پرمننت توش نوشتند و هر کار میکنید پاک نمیشه، آیا میتونید یه نقاشی خوشگل رو همچین وایت بوردی بکشید؟ نمیشه. پس یه کاری باید بکنیم که ذهنمون باز شه و پاک شه. چجوری میشه رم ذهن رو زیاد کرد؟ چجوری میشه مثل تخت سیاه آقای وپی؟ کی دیده؟ اون زمان بچگی ما بود، نمیدونم شما هم دیدید یا نه؟ گلکسی تاکسیده و چارلی شما دیدینش فیلمشو؟ شکاف نسلی دیگه یه سری یه فیلم کارتونی بود اون زمان، مثل زمان شما یوگی و علو بله خیلی زیاد نبود، فیلم قشنگی بود. یه آقایی بود که همه چیز دان بود به نام آقای وپی، یه کمد داشت، دو نفر میرفتن پیشش، هر سوالی داشت در کمدشو باز میکرد، اول یه عالم خرس و پرس میریخت بیرون، بعد تخت سیاهشو در میورد اینجور بازش میکرد، بشه تخت سیاهی که توش مسئله رو حل میکنه. چجوری میشه مثل برنامه های این وایت بورد ذهنمون رو بزرگ کنیم؟ تمرین داره، ورزش داره، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. چرا میگن شطرنج ورزش ذهنه؟ چرا میگن ریاضی ورزش ذهنه؟ شنیدی دیگه نه؟ شطرنج چیکار با ذهن ما میکنه که باز میشه؟ رم ذهن رو خیلی میبر بالا. اینکه شما در آن واحد تمام حرکت مهرهای طرف مقابل رو تا 10 حرکت بعدی هم پیش بینی کنید، 10 تا نقشه بکشید، نه اینکه اکتیو. وقتی ذهن پربار میشه پسیو. یعنی فکر نکنید یه کسی که ذهنش توانمند شده وقتی میخواد ضرب 2 در مثلا 10 در 10 بکنه خیلی به خودش فشار میاره. شاید فشاری که اون به ذهنش میاره کمتر از من شما باشه وقتی میخوایم مثلا 8 در 15 ضرب کنیم. ذهن یه حالتهایی داره که نمیشناسیمش. ناخودآگاه خیلی معجزه میکنه. اون کسی که شعر ازش میریزه، دیدید بعضی شعر میری از ذهنشون تراوش میکنه، میاد دیگه، اصلا نمیخواد مثل من هی متر اولو بگه متر دوم 100 بار عوض کنه تا قافیهش جور بیاد و گاهی اوقات هم به جفنگای. این ذهن خودش میریزه وقتی که اون به اون مرحله بالندگی میرسه. وقتی که یه شطرنج باز حرفه‌ای میشه نمیاد 1 به 1 حساب کنه، تا صفحه شطرنج میبینه انگار که اتوماتیک همه چیز اتفاق میاد. خب شطرنج این قابلیت رو داره. اگه میگن بچه‌ها رو با شطرنج آشنا کنید، شطرنج بازی یاد بگیرن، نه اینکه حتما حرفه‌ای باشه، ولی خیلی کمک میکنه ذهن آدم باز شه. نه برای همه مهارت ها، برای بعضی از مهارت ها. ریاضی همین کار رو با ذهن میکنه، شعر همین کار رو با ذهن میکنه، هنر همین کار رو با ذهن میکنه. خیلی از این اتفاقات این بازی‌ها، بازی‌هایی که جنبه علمی دارن، واقعا با ذهن همین کار میکنن. البته طبیعی است که تکبودی هم نباید بشن. فکر کنید بازی کامپیوتری یا حتی همون شطرنج، چون ذهن باز میکنه شبانه روز شطرنج بازی، طبیعتا زمان رو از دست میده و ذهن یک توانمندی‌های دیگه‌ای که باید کسب کنه رو از دست میده. توموری نباید ذهنمون رشد کنه. یک تومور چه فرقی با سلول عادی داره؟ بی‌محابا رشد میکنه، توجه نداره به جای بقیه رو داره تنگ میکنه. رشد ذهن خود ما هم باید سعی کنه متعادل باشه. عدم تعادلش بعداً مشکل آفرین خواهد شد. خب باید سعی کنیم پس وایت بورد ذهنمون با تمرین های افزایش بدیم و افزایش هم پیدا میکنه، به صورت خوبی هم افزایش پیدا میکنه. و بعد سکتورهاش هم پاک کنیم، ذهن رو هر چند مدت یک بار دیفرگش کنیم و بعد سکتورهاش رو برداریم. خیلی جالبه، خواب یکی از کاربرداش همینه، بعد سکتورها رو از بین میبره. میدونی خواب دو فاز داره، شنیدید؟ میدونی چیزی در موردش؟ رم و نان رم. خواب رم چیه؟ Rapid Eye Movement. تو این قسمت از خواب چشم خیلی سریع حرکت میکنه، به این دلیل میگنش خواب رم، Rapid Eye Movement. خوابی که به عنوان نان رم هست همون حالت ریلکسیشنه. در چهار مرحله ذره 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 فعالیت کورتکس کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. نوار مغزی انسان آروم و آرومتر میشه، امواج آلفا به وجود میاد. بعد یه دفعه وارد فاز رم میشیم، یه دفعه انگار دیفرگ داره میشه ذهن، هی این پاس میفرسته، هی این پاس میفرسته رو مغز. وقتی نوار مغزی میگیره کلی این پاس داره زده میشه، چشما حرکت میکنن، همون فازی که آدم خواب میبینه، همون فازی که خیلی غلط میزنه، همون فازی که معمولا بچه ها شب ادراری پیدا میکنن و خیلی از پدیده های فیزیولوژیک در بدن آدم اتفاق میفته. و تو همین فازه که احساس میشه ذهن داره پردازش های قبلی خودش رو دستبندی میکنه، مرتب میکنه، حداقل یکی از کار برداش. اگر خواب رمی کسی رو از بین ببرید، کاملا توانمندی ذهن در یادگیری از بین میره. فکر کنید بالا سرتون یکی بشینه، شما اول خواب میرید نان رمه دیگه، در چهار فاز به محض اینکه خواب رمتون شروع شد بیدارتون کنه، دوباره بیدارتون کنه. فقط همین که چشاتون رو باز کنید و بفهمید چی گذشته دور براتون، نه اینکه ها این، نه، وقتی که بیدار بشید بشینید دوباره بخوابید، دوباره از نان رم شروع میکنید. حالا هر تقریبا حدود 90 دقیقه طول میکشه. شما رو اگه تا صبح کاری بکنن که خواب رم نداشته باشی، یه دو شب این کار باهاتون بکنن دیگه نمیتونی چی زیاد بگیرید. بعضی از بیماران روانی اینا خواب رمشون کم میشه در اثر بیماری روانی که دارن و طبیعتا اثرت میذاره. ما تو دانشجوی خوابگاه که بودم، اولین خوابگاهی که داشتیم 12 نفره بود اتاق، خیلی شلوغ بود، یه سالن بود. بعد یه کار عجیبی میکردن، خیلی حالگیری بود. وقتی که یه کسی نصف شب بیدار میشد همه رو بیدار میکرد، بعد همه باید پا میشدن مینشستن میخندیدن دوباره میخوابیدن. اگه این کار نمیکردید جشن پتو میگرفتن، یه پتو میداختن رو سرت میزدنت. حالا تا صبح 20 مرتبه آدم بیدار میشد، مثلا بیدارت کرده بودن دیگه، خب خواب نمیرفتی میذاشتی یه رو 20 دقیقه بگذار همه بخوابن، اون وقت نوبت تو میشد بقیه رو بیدار کنه. واقعا شکنجه بزرگی اینجوری اگه خواب رم رو از آدم بگیرن. خب بعضی از چیزها هست که قسمت در واقع بد سکتور تو ذهن آدم ایجاد میکنه. قرصای اکستازی میدونید اسم قدیمشون، یعنی در دهه 1960 با دوز خیلی کمتر از این، با داروی کمتر از پتانسیل این داروی که الان با نون اکستازی میفروشن، اینا در اروپا به اسم قرص سیزن تبلت مشهور بود. شنیدید؟ student tablet، قرص دانشجو. این قرصایی بود که رایج بود، یعنی اصلا داروخونه هم میفروخ اون موقع، مثل الان بانون ماده خیلی بد محسوب نمیشد. وقتی که اینا رو میخوردن خواب اکثرشون میپرید، قدرت یادگیریشون میرفت بالا. قرصای شب امتحانی بود. نمیدونم شما این کار میکنید شب امتحان، قهوه 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 بخورید نسکافه و قهوه و حالا کرمونیا قوتو و اینا. در واقع تبل استیودنت ها باعث میشد که به صورت کوتاه مدت واقعا ذهن بیشتر از حد معمول بتونه کار کنه، ولی خب در انتها بعد از مدتی بد سکتور تو ذهن انسان ایجاد میشه. یکی از اثراتی که مثلا الکل داره روی ذهن انسان همینه که بد سکتور در ذهن انسان ایجاد میکنه. حتی سیری مفرط، این واقعا بعضی چیزا زیبا، حضرت علی فرمودن دیگه، شکمبارگی با عالم شدن همراه نیست، با هم نمی آیند. یه عبارتی دارند ایشون، شکمبارگی، آدمی که شکمباره است پرخوره عالم نمیشه، دانشمند نمیشه، این دوتا با هم نمیان. الان تو کتاب فیزیولوژی و تو کتاب های نوروساینس اصلا مکانیسما هست، چه نوروترانسمیترهایی در اثر غذا خوردن زیاد میشه، کوتاه مدت بلند مدت. پس ما باید در مرحله پروسسینگ سعی کنیم ذهن رو به گونه تقویت کنیم که بتونه پروسس کنه و عمیق باشه. عمیق پروسس کردن خیلی مهمه بچه ها. ما برای سوالات امتحانی میگیم سوالات امتحانی میتوانن تاکسونومی های مختلف داشته باشن. من معلم میخوام سوال طرح کنم، میتونم از تاکسونومی سطحی تاکسونومی 1 و 2 بدم که بیشتر حافظه رو میسنجه، میتونم از تاکسونومی های عمیق تر بدم. همین در مقابلش میشه قدرت یادگیری بچه ها، که در چه سطحی میخوام قدرت یادگیری بچه ها رو بسنجم. دو تا چهار تا. آیا من میتونم این دو تا چهار تا رو به بچه 3 سالم یاد بدم؟ یاد میگیره دیگه، نه؟ توتی هم یاد میگیره، یه بچه 2 سالم یاد میگیره. شما به یه بچه 4-5 ساله واقعا تمام جدول ضرب رو میتونی یاد بدید. یاد گرفته؟ بس یاد گرفته. وقتی میگیم 5-6 تا میگه 40. حتما میگه. خب پس میشه، نمیشه گفت بچه یاد نگرفته، ولی میگم این چه جور یادگیریست؟ یادگیری سطحی است دیگه، حفظیه، مموریه، تاکسونومی 1. وقتی که بچه میره کلاس 3 دبستان، جدول ضربی بهش یاد میدن، همراه با جدول ضرب اپلیکیشنش هم یاد میدن، نه؟ میگن 3 نفر هر کدوم 3 تا سیب دار، رو هم چند تا سیب دارن. این باید اپلیکیشن ضرب کردن رو یاد بگیره. بعضی وقتا ما دانشی رو فرا میگیریم و عمق یادگیریمون میرسه به تاکسونومی مثلا وسط، تاکسونومی های وسط در حیطه کاگنیتیو شناختی، میرسیم به تاکسونومی های وسط اپلیکیشن. F مساوی با AM چی بود؟ این خوردنی بود یا پوشیدنی؟ یادتون میاد؟ فرمول 1 نیوتن بود، نه؟ F مساوی با AM. حالا گاهی اوقات من به شما میگم جسمی دارم با 4 کیلو یک نیروی 10 نیوتنی رو بهش وارد میکنم، چه شتابی میگیرد در زمانی که نیروی اصطکاک و علو بله وجود ندارد، نیروی مزاحم وجود ندارد. خب شما میتونید اگر اپلیکیشن یاد گرفته باشید بذارید تو این فرمول و به جواب برسید. در حیطه شناختی خیلی جلوتر از کسی هستید که بلده بگه فرمول اول نیوتن F مساوی با AM، ولی نمیتونی این مسئله رو حل کنی. گاهی اوقات به مرحله عمیق‌تری میرسید، میتوانید این فرمول رو با یه فرمول دیگه ترکیب کنید و از ترکیب این دوتا فرمول یه مسئله رو حل کنید. یعنی ذره ذره میتونید اجزای مختلف رو با هم ترکیب کنید، مسئله پیچیده تر میشه. گاهی اوقات در عمیق‌ترین حالت نه تنها این فرمول اثبات میکنید، بلکه مشابه این رو هم میتونید سنتز کنید، تولید کنید. آیه حداد عاده شما تو دبیرستان آیین نگارش کتابش هنوز هست یا نیست؟ نیست؟ ما اون زمان یک کتاب شما هم اینجور بود نه؟ یک کتاب داشتیم آیین نگارش، یه مقدار در مورد نگارش میگفت، متنای کلاسیکی توش بود، یه متنی هم بود مال آیه حداد عادل بود، نوشته بود سفرش به ژاپن. این کتاب این متن ناقص بود، یعنی تمام خاطرات آیه حداد عادل رو ننوشته بود. شما همچین چیزی داشته تو کتاباتون یا نه؟ نه؟ که رفته بودن بازدید کرده بودن از مدرسه. خب تو متن کامل چیز نکته خیلی قشنگ نوشته بود، برام خیلی جالب بود. نوشته بود که رفتم تو مدرسه تو دبستانی، من یادم نیست نوشته کلاس چندم، دیدم زمین و زمان، تخته و دیوارا همش یه شکل هندسی، باز یادم نیست مثلا مربع کشیدم. بهشون گفتم که چرا همه جا مربع؟ گفتن تمرین ریاضی بچه ها این هفته ساختن فرمول محیط مربع است. باید بگن چجوری میشه محیط مربع یا محیط مستطیل یه چیزی رو حساب کن. بعد پرسیدم که چند ساعت ریاضی دارن این هفته؟ گفتن 7 ساعت، 8 ساعت درس ریاضیشون. گفتن 8 ساعت فقط محیط مربع؟ گفتن آره، برنامه ما این 8 ساعت. نوشته بودن که من به مرز نشوندم، گفتم این ژاپنیا چرا اینجوری؟ ما توی همین رده درسی تو دبستانمون محیط مربع رو یاد میدیم، ولی تو برنامه درسی کوریکولوم درسی گذاشتیم 2 ساعت آموزش و 2 ساعت هم حل تمرین، یعنی 4 ساعت محیط رو به دانش آموز میخوایم یاد بدیم. این ژاپنیایی که اینقدر مدق هستن 8 ساعت وقتشون برای چی گذاشتن؟ راندمانشون پایین آوردن. خودشون نوشته بودن هنوز این فکر از ذهنم پاک نشده بود که جوابشو پیدا کردم. فهمیدم اگر ذهنی بتواند محیط مربع رو سنتز کند، حتما محیط زوزنقه رو میتونه سنتز کند. و فهمیدم چرا بسیاری از بچه‌های ما بعد از دیپلم حتی یادشون میره مساحت مثلث چیست. خب به دلیل اینه که این رو عمیق یاد نگرفتیم، اینو سنتز نکردیم. اگر شما ذهن خودتون خلاقانه محیط مربع سنتز کنه، مطمئن باشید دیگه محیط های بدتر از اون رو، پیچیده تر از اون رو هم سنتز میکنه. ما هیچ کدوممون در دوران تحصیل، من مطمئنم اگه اشتباه میکنم بگید، منطق عدد پی که تلفظ سایش پای هست 3.14.16 رو یاد نگرفتیم، فقط گفته این رو در این ضرب میکنی، این عدده اینجوری. ولی این عدد اسرارآمیز، این عدد معجزه‌آمیز از کجا آمد، چی شد، چرا بهش رسیدن، هیچ وقت یاد نگرفتیم. اصلا بعض وقتا حتی فکر میکنیم یادگیری اینا وقت تلف کردنه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. تو مرحله پروسسینگ باید سعی کنیم بیشتر سرعت به عمق مطلب توجه داشته باشیم. حالا با همین توضیحات یه پروسسینگ خوب انجام دادیم. نتیجه این پروسسینگ رو چی کار باید بکنیم بچه ها؟ نتیجه این پروسسینگ رو باید به یک محصول تبدیل کنیم. یک محصول، هر کارخونه یه خروجی داره. خروجی یادگیری ما، این خروجی رو چی کار میکنیم؟ چه بلایی سر این خروجی میاریم؟ بگید این خروجی که از ذهن ما در اومده یاد گرفتید، یا این خروجی درونی در ذهنتون انباشت میشه، ذخیره میشه، بایگانی میشه که اسمشو میذاریم چی؟ حافظه. یا این خروجی تبدیل میشه به یک چیزی که در بیرون عرضه میشه، میشه چی؟ کتاب. الان ذهن من داره پردازش انجام میده نه؟ این حرفایی که من میزنم نتیجه پردازش ذهنمه، سریعا داره درون ذات ها با هم ترکیب میشند، از ترکیب اینا یه چیزی خارج میشه. این خروجی ذهن رو چیکار دارم میکنم؟ بیان میکنم. پس خروجی که ما داریم، این خروجی یا در ذهن انباشت میشه حافظه یا بیرون میریزه، تولیدی میشه. یه هنره که چگونه حافظمون رو تقویت کنه، چگونه از حافظه بیشترین استفاده رو بکنه. و حافظه که گفتم یکی از کوچکترین کارهای ذهن ماست، یکی از عجایب خلقت. اینو من همه جا گفتم، شاید براتون تکراری باشه اگه شنیدید، ولی شرکت HP یه کولدیسک ساخته، کولدیسکای معمولی که حدود 600 گیگابایت ذخیره میکنه. کولدیسک شما چند گیگابایتیه؟ هنر داشته باشه دیگه 8 بالاتر نداریم. داریم الان؟ نه الان تو این جلسه. آره تو بازار 16-32، ولی 600 گیگابایت خیلیه. توی قلم کوچیک 600 گیگابایت با تکنولوژی نانو، البته اقتصادی نیست، چیزی نیست که تو بازار باشه، ولی با تکنولوژی نانو نشون داده که 600 گیگابایت میتونه تو این ذخیره کنه. خیلی زیاده نه؟ خیلی زیاده. 1 گیگابایتش میدونین با 1 گیگابایت تقریبا میشه نزدیک 1000 تا 1500 تا کتاب ذخیره کرد. یعنی با 600 گیگابایت شما میتونه یک کتابخونه بزرگ رو توی دیسک خلاصه کنی. یه فیلم سینمایی چند گیگابایته؟ یه فیلم رو مثلا روی DVD میشه ذخیره کرد نه؟ DVD چند گیگابایته؟ 4-6 دیگه، خوبش دابلش 8. یعنی 8 گیگابایت میشه یه فیلم سینمایی. یعنی روی استیک چند تا فیلم سینمایی میشه ذخیره کرد؟ حدود دیگه خیلی خیلی بشه ذخیره کرد 100 تا فیلم نه؟ پس با بهترین تکنولوژی که ما داریم استیکی میسازیم که 100 تا فیلم رو میشه ذخیره کرد. 100 تا 2 ساعت 200 ساعت. شما چند ساعت تو ذهنتون فیلم ذخیره کردی؟ چند ساعت؟ چقدر سیزده به در کجا رفتی؟ یادتون بیاد؟ تمام صحنه ها یادتون میاد؟ چقدر چهره و قیافه تو ذهنتونه؟ چقدر فضای مختلف تو ذهنتونه؟ تازه این قسمت خودآگاهش رو دیگه، وقتی نو هیپنوتیزم میکنن طرف رو، همه چیز دیگه تو ذهنش تلمبار شده و ذخیره شده. خودآگاهش اینه. خب اینا همه کجا ذخیره میشن؟ معل حافظه کجاست؟ تالاموس دیگه، قسمت فوقانی تالاموس. اندازه چقدر؟ نصف این کولدیسکای معمولی ما. در یک فضای به این محدودی خداوند خلقتی رو به کار برده که شما این همه مطلب رو تو خودآگاهتون، تو ناخودآگاهتون که فیلم ویدئوه دیگه، همه چیز داره لحظه به لحظه ضبط میشه. اینا کجا ذخیره میشن؟ الله اعلم. نه چجوری برگشت پیدا میکنن؟ الله اعلم. واقعا خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه. اساسا قابل مقایسه نیست. شما این کولدیسک رو دوبار از بالا بندازین پایین خراب میشه. شما 100 بار سرتون خورده به دیوار و علو و بله، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. اتفاقا بهتر جا گرفتن اینا. این کولدیسک 4 بار بزنید و برش دارید، بد سکتور پیدا میکنه اگر درست خارجش نکنید. بارها شده وسط یه فرآیند فکریتون پارازیتی اومده ذهنتون مخدوش شده، ولی انگار نه انگار اتفاق بر اون نیفتاده. چقدر ویروس میتونه این کولدیسک رو خراب کنند؟ چقدر ویروس تو ذهن ما وجود داره؟ اگر ذهن ما با این تکنولوژی به قول من IT میخواست فرمت بشه که اصلا یک نسل هم بشر بقا نداشت، ویروس ها داغونش میکردن. این کولدیسک رو اگر 10 درجه که دماشو پایین و بالا بکنید از بین میره، ولی ذهن در مقابل بسیاری از مسائل فیزیکی مقاوم، اصلا قابل مقایسه نیستن، واقعا قابل مقایسه نیستن. حالا از این کولدیسکی که تو مغزمون هست باید به نحو درست استفاده بکنید. اطلاعات رو اگر درست دسته‌بندی کردید میتونید درست خارجش کنید. توی کتابخونه که همه کتاباش به هم ریخته است، همه چیزش به هم ریخته است، شما میتونید یک کتاب پیدا کنید؟ میشه؟ بچه‌ها کتاب داری بگن. طبیعتا نمیشه. کتابا رو باید دسته‌بندی کنید. تازه ما با یه ترتیبی مثلا موضوعی اینا رو دسته‌بندی میکنیم، بعد ایندکس سازی مؤلف میکنیم. نه، گاهی اوقات شما بر اساس موضوع میخواید کتاب پیدا کنید، گاهی اوقات بر اساس مؤلف، گاهی اوقات بر اساس ناشر، گاهی اوقات بر اساس سال. اگر بخواید بر اساس متغیرهای مختلف اینا پیدا کنید، باید بر اساس یکی مرتبشون کنید، بر اساس بقیه چیکارشون کنید؟ ایندکس سازی کنید. نه، درسته؟ خب تو ذهنمون هم همینه. اگه میخواید مطالب درست جا بگیرند، باید اینا رو درست جا بدید، مطلب رو درست جایگذاری کنید. همینجوری فهمیدم میشه این که من که قبلا میدونستم، من که قبلا اینو فکر کرده بودم، چرا الان نمیتونم بگم؟ یکی از آفتهای این جاگذاری نامناسبه. کی میتونیم درست هر مطلب رو سر جاش قرار بدیم؟ زمانی که فرایند یادگیری رو کامل و دقیق انجام داده باشیم. ما همه ما مطالب رو در ذهنمون به شکل درختی ذخیره میکنیم. همون قانونی که تو کامپیوتر هست. شما مطالب تو کامپیوتر چجوری ذخیره میکنید؟ یه روت سی دارید، یه روت دی دارید، دی رو میاد به ساب دایرکتوری تقسیم میکنید الی آخر. ممکنه 10 شاخه برید جلو تا مطالبتون رو ذخیره کنید. نه؟ و اگر من کامپیوتر شما رو بگیرم، قطعا به راحتی نمیتونم پیدا کنم مطلب رو. خودتون خیلی سریع پیداش میکنید. چرا؟ چون با فرمت دستبندی شده اون آشنا هستید. برای اینکه مطلب تو ذهنتون ذخیره بشه، باید اول اسکلت درختی رو تو ذهنتون به وجود بیارید. سعی کنید این اسکلت رو در ذهنتون به وجود بیارید و هر مطلب رو در جای مناسب خودش قرار بدید. من ممکنه اگر معلم خوبی باشم، باید وقتی درس میدم دستبندی شده درس بدم، بگم یادگیری این 3 شاخه داره، هر شاخه این 2 شاخه داره، به شکلی به شما کمک بدم این اسکلت درختی رو در ذهنتون به وجود بیارید. ولی خیلی وقتا اینجوری نیست دیگه. خیلی وقتا ما مطالب رو پراکنده از افراد مختلف و اشکال مختلف میشنویم. اتفاقا تأکید میکنن که هر کسی به ذهن خودش مطالب رو در حافظه خودش ذخیره کنه. یعنی اگر دستبندی من این بود که این شکلی جلو برم، حتما شما این رو به قول ما تو ذهنتون وارد نکنید. اگر میگم فهرست کتاب رو نگاه کنید ببینید با دستبندی ذهنیتون میخونه، ببینید آیا ترتیب موضوعیش همون ترتیبی که تو ذهن شماست. اگر میخونیدش راحت میفهمید چرا فصل 2 بعد از 1 اومده و 3 بعد از 2، چه دلیلی داشته با این توالی نوشته شده. اگر نفهمید دیدید دلیل دستبندی تایتل و ساب تایتل چگونه است، بدونید شکل نگارش این کتابه با چارچوب درخت ذهن شما همخوانی نداره. اول باید این چارچوب رو بدونیم، اول باید این چارچوب رو درست کنیم و بعد بر اساس اون چارچوبه که مطالب رو وارد کنیم و بر اساس همون چارچوب یادداشت برداری کنیم. یکی از تکنیک‌های خیلی خوب برای تقویت حافظه، برای کمک کردن به یادگیری چیه؟ یادداشت برداری دیگه. نه، چگونه مطلب رو یادداشت برداری کنم؟ یادداشت برداری باید زایده ذهن شما باشد، نه کلام من. اگر شما دارید همین جملات رو که من میگم بدون تغییر فعل و فاعل مینویسید، بدونید در یادداشت برداری و بدونید در بایگانی اطلاعات و بدونید در استفاده از حافظتون درست عمل نمی کنید. همه مطالب باید به ذهن بره، در ذهن پروسس بشه و خروجیش خروجی ذهن شما باشه. بعضی کاریکاتورها میکشن، دیدید مثلا عکس استاد میکشن، یه ضبط صوت یه کاریکاتور قشنگ بود، ضبط سر همه بچه‌ام هم دوباره همینجور که از یعنی صدا میره تبدیل میشه به نوشته میاد بیرون. اگر نوشته شما رو من بگیرم این هم نوشته باشید، یعنی فرآیند یادگیریمون مشکل داشته، هم من هم شما. وقتی یادگیری درسته که هیچ تشابه یه کمترین تشابه بین نوشته های شما با عنوان نوت باشه، نوت هم هست نه پیاده سازی، یعنی باید یک کلمه بنویسید ازش جمله ها بفهمید. خیلی وقتا تو این قسمت تو یادداشت برداری میگم برای خودتون علامت گذاری کنید، فلش بالا پایین راست چپ سه نقطه، علامت خنده گریه. من یادمه وقتی درس میخوندیم با بچه ها که رقابت داشتیم، یکی از بچه ها تکنیکی رو ابداع کرده بود، یادداشت برداری که میکرد حتی نقطه هم نمیذاشت، کلمات بدون نقطه میذاشت مینوشت، در گذاشتن نقطه هم خصاصت به خرج میداد. خیلی عمالیه. مهم اینه که شما متن صحبت من که الان تقریبا شده یک ساعت و حدود 7-8 دقیقه، از کل مطلبی که من گفتم دو صفحه نوت برداشته باشید. اگه بگم بیا اینجا شروع کن گفتن، رو نوتتون نگاه کنید، دقیقا بتونید یک ساعت حرف بزنید. این میشه نوت برداری درست، این میشه دستبندی صحیح، این میشه اجازه دادن به ذهن که درست پردازش کنه و درست ذخیره کنه و بعدن این یادداشت به شما کمک کنه که ازش استفاده کنید برای تکرار. طبیعتاً هر چقدر شما تکرار بیشتر بکنید بهتر حافظتون یاری خواهد کرد. این تکنیک هست توی گوگل، دیدین گوگل اگر شما 100 بار یک کلمه سرچ کنید 101مین بار اولویتش میاد بالا، اگه کلمه حق دوست رو سرچ کنید مثلا 20مین لینک بشه که حق دوست من باشم، وقتی که 100 بار اسم من سرچ کنید اون وقت میبینید رتبه میاد بالا. تکنیک هوشمندانه است که اینجوری میشه اولویت ها رو پایین و بالا کرد تو سرچ گوگل. مغز ما، این از مغز انسان اقتباس شده دیگه، دقیقا از مغز انسانه. وقتی یه چیزی رو تکرار میکنی اولویتش میاد بالا، زودتر به ذهن میاد. و شما برای اینکه بتونید تکرار کنید، یکی از روشش نه تنها روشش، نوت برداریست، یادداشت برداریست. و یادداشت برداری درست و مؤثر با اون خصوصیاتیست که خدمتتون عرض کردم، پیاده سازی کلام، این جملات نوشتن کاملا اشتباه. خب خیلی خستتون کردم، میگن سخنرانی بیشتر از 40 دقیقه نیست، تا 40 دقیقه اصلا سخنرانی نیست، دو تا 45 دقیقه تقریبا من وقتتون رو گرفتم. خیلی سریع بگم از ابتدا تا انتها، من نگم شما بگید چی با هم گفتیم. اول صحبت چی بود؟ اول صحبتم با مدیریت زمان بود. چی یادتون موند از مدیریت زمان؟ مدیریت زمان خوب چه نقصایی دارید که میتونید برطرف کنید مدیریت زمان بهتر شه؟ شاکلیداشو بگید، بلند بگید همه بشنون. خب دیگه درسته، دست شما در نکن دیگه. گفتم که خیلی قراره نشید نگید وقتم کمه، بدون خیلی وقت حروم میکنید، خیلی بیشتر میتونید از وقتتون استفاده کنید. باید یاد بگیرید که مدیریت خوب وقت داشته باشید، به محدودیت هاتون توجه بکنید، اهم و فل اهم بکنید، هست وقتای مردتون بهینه استفاده کنید. این پیامای اصلی بود که تو مدیریت زمان خدمت رو عرض کردم. بعدش در مورد چی شروع کردیم صحبت کردن؟ رفتیم سر فن مطالعه و یادگیری. چی گفتم؟ مطالعه یادگیری چند قسمت داشت؟ ورودی، پردازش، خروجی. حالا ورودی، منشأ ورودی چی بود؟ درونداد و برونی. بزرگترین آفتش چی بود؟ عدم تمرکز، که به دلیل پارازیت هاست. بعضی پارازیت ها بیرونی هستند، بعضی پارازیت ها درونی هستند. بیشترش هم چیه؟ منشأ درونیه. یه سری بحث کردیم شاید با یه روش هایی بتونیم این پارازیت ها رو کم کنیم. یادتون میاد یادداشت برداری کردن، بالا بردن انگیزمون، هدف مطالعمون دونستن و هزار ده ها تکنیک دیگه. پردازش چی بود؟ ترکیب ترکیب ورودی ها برای تولید خروجی ها. پردازش کجا انجام میشه؟ تو وایت بورد ذهنمون، تو رم ذهنمون. آفت های اصلیش چیه؟ یا اون وایت بورد کوچیکه یا بد سکتور داره. گفتیم چجور میشه ذهن ورزش داد، بزرگش کرد، چه کارهایی میشه ذهن رو تمیز کرد و یا چه کارهایی ذهن رو مخدوش میکنه. بعد اومدیم سر خروجی. خروجی یا برونی بود یا درونی. ذخیره درونی رو بهش میگیم چی؟ حافظه. برای اینکه حافظه خوبی داشته باشیم باید چی کار کنیم؟ دستبندی خوبی داشته باشیم، مطالب رو دستبندی شده، طبقه بندی شده در ذهنمون وارد کنیم. برای اینکه بتونیم درست دستبندیش بکنیم باید نمودار درختی، ساختار درختی، نقشه خوب ذهنی داشته باشیم، بلد باشیم تکنیک های تولید یک نقشه ذهنی رو اول بلد باشیم. قبل از اینکه مطلبی رو بشنویم، اول بخوایم یاد بگیریم با حافظه بسپریم، باید اون نقشه رو در ذهنمون ایجاد کنیم. و مثلا این با نوت برداری میتونیم بفهمیم، نوت برداری خودمون چجوری نوت میتونیم برمیداریم به صورت رایج. این در واقع یک نشانی است از اینکه آیا شما پردازش ذهن اجازه میدید ذهنتون درست پردازش کنه یا نه. از اینکه مصدق اوقات شدم خیلی خیلی معذرت میخوام. اگر پیشنهاد، سوال، نقطه نظری است در خدمت. سوالی نیست؟ خب خسته نباشید. خداحافظ.